صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، با سلام و شادباش‌های نوروزی به ساعت سوم برنامه ما خوش آمدید. در دو ساعت گذشته که به مناسبت فرارسیدن سال نو در کنار تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان برنامه‌های ویژه نوروزی نیز تقدیم شما شد، با امیره مصدق کاتوزیان بودید. در یک ساعت آینده من شیرین فامیلی با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. هر هفته در این ساعت برنامه دیدار از ایران، سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه را که بر اساس پژوهشی است از دکتر جواد طباطبایی می‌شنیدید و نیز برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام از غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و استاد سابق علوم سیاسی در تهران. این هفته در ادامه برنامه‌های نوروزی نظرات برخی از همکاران کارشناس ما در ساعت سوم رادیو آزادی را می‌شنوید که به مناسبت فرارسیدن نوروز به جمع‌بندی رویدادهای سال گذشته و نیز چشم‌انداز تحولات آینده در ایران پرداختند. در ادامه دومین قسمت برنامه به یاد رفتگان و دوستداران را که یادمان احمد کسروی است و امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه و تنظیم کرده است می‌شنویم. در پایان نیز نوبت به خبرهای ایران و جهان می‌رسد. به مناسبت فرارسیدن نوروز، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ در تهران، دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین واقعه تاریخی در سال گذشته و تأثیر آن بر رویدادها و تحولات ایران با ما در میان گذاشته است که با هم می‌شنویم.
در مورد اینکه کدام حادثه‌ای در سال گذشته نظر تاریخی اهمیت سرنوشت ساز داشته، باید بگم که بعضی از حوادث سبب ساز تحولات اساسی در تاریخ جهان میشه. به عنوان مثال، در سده پیشین یعنی در قرن بیستم، یک حادثه کوچک مانند ترور فرانس فردیناند، گراند دوک اتریش و ولیعهد فرانسوا جوزف در سارایوو باعث افروختن شعله جنگ جهانی اول شد که به اعتقاد من از نظر دیگرگونی‌های متعاقب اون در ساخت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان مهمتر از جنگ جهانی دوم بود و به همین خاطرم به اون جنگ بزرگ میگند. اصولاً ابهت یک حادثه و حدود گسترش اون در هر دوره یا هر سال تقویمی در هر یک از دولت‌های جهان رابطه مستقیم داره با نقش آن دولت در نظام بین‌المللی و یا به عبارت دیگه به قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی اون کشور در هر عصر. در حقیقت حدود و شعاع حاکمیت سیاسی و منافع ملی کشور هاست که یک واقع جنبه محلی یا منطقی و یا جهانی میده. تقریبا 7 ماه پیش هیچ کس در این دنیا نمیتونست پیش بینی کنه که اندکی بعد نیروهای آمریکایی و بر طریق نیروهای ناتو در آسیای مرکزی در جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی به صفن زمین بنشینن، نیرو پیاده بکنن و در اونجا برای خودشون پایگاه درست کنن. قابل تصور نبود که نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با این گستردگی و در اقیانوس هند و در اقصای منطقه اینطور ماندگار بشن و کسی هم در واقع اعتراض جدی نکنه، چون لازم می‌دونستند که برای مبارزه با یک پدیده دیگه این نیروها باشند. حادثه برج‌های دوقلو و متعاقب اون حمله به سرزمین افغانستان، یعنی حمله قدرتمندترین کشور جهان، یعنی یک سوپر پاور به ضعیفترین و آشفته ترین کشور جهان یعنی مینی پاور که حتی فاقد حاکمیت کامل داخلی بود و استفاده از وسایل و امکاناتی که لزوماً در یک جنگ توتال به کار گرفته میشه برای حمله به یک شبه کشوری که حتی فاقد شبکه تلفنی سراسری است نشان دهنده وقوع حادثه‌ای بود که به اعتقاد من نه تنها بزرگترین اتفاق سال پیشین بلکه عظیم‌ترین رویداد بعد از جنگ جهانی دوم و یا دقیق‌تر بگم جنگ جهانی اول تا به امروز بود و من عنوان جهانی شدن سیاست را مناسب اون میدونم. این حادثه اعلان رسمی پایان یک نظام بین‌المللی و آغاز نظام دیگری. همونطور که پیروزی انگلستان در زمان ملکه باکره بر آرماندهای شکست ناپذیر اسپانیا پایان دوران اقتدار کاتولیسیسم و شروع عصر پروتستانتیسم بود. می‌دانیم که مقوله جهانی شدن از اواسط 1975 به یک بحث علمی اقتصادی فراگیر در مراکز اقتصادی و دانشگاهی جهان مبدل شد. پیش از اون و در طی 500 سال گذشته اسلوب اقتصادی حاکم بر جهان اول نظام مرکانتالیسم بود که در سالهای 1500 میلادی جانشین سازمان فئودالی قرون وسطا شد. در اون نظام برای تأمین مخارج لشکرکشی ها و جنگ های مذهبی و تجاری به درآمد بیشتری نیاز بود و تجارت با خارج مقدم بر بازرگانی داخلی شمرده می شد. کوشش هر کشور افسودن به صادرات و کسب سیم و زر و به دست آوردن مواد خام ارزان بود. هرچند موازین حاکم بر نظام مرکانتالیسم جدید حتی بعد از انقلاب صنعتی هم تداوم یافت، اما تقریبا از چند دهه آخر صده پیشین کارایی آن به علت افزایش مراکز پولی رقیب دیگر رو به ضعف گذاشته بود. به هر حال اگر بخواهیم با زبان مارکس بیان کنیم باید بگیم که گلوبالیسم آخرین مرحله امپریالیسم است. واقعه بورچا و حمله به افغانستان در این سطح گسترده در واقع از یک طرف فریاد رسای پایان یک نظام اقتصادی نظامی و سوی دیگه همپا شدن اقتدار اقتصاد جهانی و سیاست جهانی و مرحله فینال دو ماراتون 500 ساله.
نظرات و دیدگاه‌های غلام حسین میرسا صالح پژوهشگر تاریخ را درباره مهمترین واقعه سال گذشته می‌شنیدیم. در ادامه نظرخواهی از همکاران کارشناسمان درباره جمع‌بندی رویدادهای سال گذشته با دیدگاه‌های کامران فانی، کارشناس برجسته کتاب در تهران آشنا می‌شویم که وضع نشر و کتاب در سال 80 را مورد بررسی قرار داده است.
سال گذشته سال 1980 در عالم نشر کتاب ایران سال پرفراز و نشیبی بود. البته کارنامه نشر کتاب ایران که حاوی مشخصات کلی کتاب‌هایی است که در یک سال به چاپ می‌رسه و در حقیقت کارنامه یک سال تلاش دست‌اندرکاران صنعت نشر کشوره هنوز منتشر نشده تا بتونیم بر مبنای اون وضعیت نشر کتاب در ایران رو بگیم. این کارنامه معمولاً در اردیبهشت ماه هر سال انتشار پیدا می‌کنه. ولی به هر حال بر مبنای برآورد‌های اولیه باید بگم که در سال 1380 حدود 24,000 عنوان کتاب در ایران چاپ شده که ظاهراً رشد چند درصدی رو نسبت به سال قبل نشون میده. البته در کنار این رشد کمی مثل سال‌های گذشته شاهد تنزل کیفی کتاب هم بودیم. این تنزل کیفی به خصوص در مورد کتاب‌های جدی و اساسی خیلی محسوسه. این گونه کتاب ها هنوز هم با همون تیراژ محدود 2000 تا یا حتی کمتر منتشر میشه و ناشران هم رغبتی به چاپشون ندارن. نشر کتاب در ایران بخصوص کتاب های جدی کار غیر اقتصادیه. تورم و کمبود سود سرمایه گذاری در صنعت نشر، بحران اقتصادی که وجود داره وضع ناشران جدی رو خیلی ناپایدار کرده. البته یارانه های دولتی برای کمک به ناشران پارسال هم ادامه داشت، شاید هم نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته بود. در ضمن لایحه معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات هم که میدونین که لایحه‌اش در اسفند ماه 1379 به تصویب مجلس رسیده بود و از اوایل سال 1380 به اجرا درآمد، این دغدغه فکری ناشون را درباره مالیات که به خصوص در سالهای اخیر خیلی وضع نابسامانی به خود گرفته بود از میان برد. کار خرید کتاب از ناشران هم که مدت متوقف شده بود بالاخره با پیگیری مستمر باز سر گرفته شد و همینک وزارت ارشاد از هر کتاب جدید و جدی که چاپ اول باشه حدود 500 تا 1000 نسخه رو خریداری میکنه. اینها خبرای خوش نشر کتاب ایران بود. یکی از مشکلات نشر اصلی کتاب در ایران مسئله پخش کتابه که با کاستی ها و کمبود های بسیاری مواجهه. میدونین دستگاه های پخش کتاب کوچک و ناتوان هم و کتاب ها رو به خصوص در شهرستان ها به درستی پخش نمی کنن. البته برپای نمایشگاه های متعدد کتاب در سراسر ایران یکی از راه های حل مشکل پخشه. در سال 1380 نمایشگاه متعددی در سراسر ایران برای عرضه و فروش کتاب برپا شد، مثل نمایشگاه بین‌المللی کتاب که در اردیبهشت سال گذشته برپا شد، نمایشگاه فروش کتاب در شهرهای عمده ایران مثل تبریز و مشهد و اصفهان و همدان، و یا برگزاری هفته کتاب که در مهر ماه هر سال میدونن انجام میشه، در مهر ماه سال 1380 هم نیز برپا شد و کمک موثری به عرضه کتاب در ایران کرد. مشکل دیگه نشر کتاب در ایران به ویژه کتاب‌های جدی کمبود اطلاع رسانیه. رسانه‌های گروهی که مخاطب وسیع دارند اصولا کمتر به معرفی کتاب می‌پردازند و در نتیجه خوانندگان و خواهندگان کتاب اطلاعی از کتاب‌های منتشر شده مورد علاقه‌شون ندارن. می‌دونید سال گذشته گروهی از نویسندگان و منتقدان مطبوعاتی گرده هم آمدن و سازمان خبرنگاری کتاب رو تشکیل دادن که این تشکل چند ماهی از تأسیسش می‌گذره و اونا در کار برنامه آموزش خبرنگاری کتاب و بهبود پوشش خبری کتاب در مطبوعات هستن. اصلا گام دیگه ای که در سال گذشته برداشته شد یه برنامه خیلی مفصلیه به نام برنامه کتاب در دسترس همگان. در این برنامه قرار حدود 6000 مرکز فروش کتاب به تدریج در دانشگاه ها و مدارس و نهادهای فرهنگی و محلات مختلف تأسیس بشه و با کمک دانشجویان فرهنگیان کتاب ها رو با تخفیف کلی در اختیار علاقمندان به خصوص نسل جوان قرار دهند. مقدمات این طرح فراهم شده و من فکر کنم برخی از این مراکز هم تشکیل شده. مهمترین رویدادی کتاب برای من در سال 1980 مسئله جوایز کتاب بود که خیلی رشد و گسترش چشمگیری داشت. مراسم اعطای جایزه کتاب به سال جمهوری اسلامی ایران مثل سالهای قبل البته در بهمن ماه 1980 برگزار شد. این جوایز با اینکه خیلی متنوع و گسترده است و تداوم هم داره، حدود 20 سال از آغازش میگذره، ولی به نظر من هنوز تأثیر جدی بر نشر کتاب ایران نذاشته. بخصوص که به کتابهای ادبی، فارسی، شعر و رمان و تاریخ معاصر ایران اصولا تا حالا جایزه داده نشده. اما واقعی مهم در سال 80 جوایزی بود که بخش خصوصی در واقع اقدام به دادنشون کرد. جایزه ادبی مهرگان که با هزینه یک بانوی نیکوکار به همت مؤسسه پکا که مخفف پخش کتاب ایران است در مهر ماه 1380 برگزار شد و به رمان اسفار کاتبان نوشته ابوتراب خسروی داستان‌نویس جوان جایزه داد، بهترین رمان سال رو شناخت. جایزه علمی مهرگان رو هم کتاب حیات وحش ایران نوشته اسکندر فیروز رو بود میدونی که ایشون در واقع بنیانگذار سازمان محیط زیست ایران هستند. بنیاد گلشیری نیز در سال گذشته که تأسیس شده بود برای نخستین بار اقدام به برگزیدن بهترین کتاب‌های شعر و داستان فارسی کرد و به چند کتاب از جمله به مجموعه داستان در گریز گم می‌شویم نوشته نویسنده جوان افغانی آصف سلطانزاده جایزه داد. جامعه منتقدان مطبوعات هم در سال پیش رمان شهری که زیر درخت سدر مرد اثر خسرو حمزوی را بهترین داستان سال شناخت و به اون جایزه داد. سال 1380 با تمام مشکلات و دغدغه‌هاش و با تمام بیم و امیدهاش به پایان رسید و اینا که در آغاز سال 81 چشم با آینده می‌دوزیم، آینده‌ای است که امیدوارم چشم‌اندازش بسی گسترده‌تر و دل‌انگیزتر از گذشته باشه.
نظرات کامران فانی، کارشناس کتاب در تهران را درباره وضع نشر و کتاب در سال 80 می‌شنیدیم. یکی دیگر از همکاران ما در ساعت سوم رادیو آزادی، دکتر سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی است که او به مناسبت فرارسیدن سال نو، مسائل جوانان را در سالی که گذشت مد نظر قرار داده و به نقاط ضعف و قوت رویدادها پرداخته است. با هم گوش می‌کنیم.
اگر بخوایم سال گذشته رو در برخورد با مسائل آموزشی و جوانان در حقیقت خلاصه بکنیم و یه نگاه سریع به این حوادث سالی که گذشت داشته باشیم، میتونیم بگیم که در زمینه آموزش ما با تغییر وزیر آموزش و پرورش مواجه هستیم که هنوز البته هیچ تغییر بسیار اساسی در سیاست‌های روزمره وزارت آموزش و پرورش مشاهده نمیشه و از طرف دیگه تظاهرات معلم‌ها که مهمترین واقعه در واقع وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته بود که هنوزم به هر حال با توجه به اینکه به خواستهای اونها جواب داده نشده ادامه داره. اما اگه برگردیم به مسائل جوونا، میتونیم بگیم که سال 80، سالی که پشت سر گذاشتیم، سالی بود که در اون اشکال جدید جنبش جوانان ظهور کرد در ابعاد بسیار گسترده و عمومی. اون چه که ما در قالب تظاهرات بعد از مسابقه فوتبال یا اشکال دیگر اعتراضات عمومی در قالب شادی، خشم، طغیان، اعتراض و بیان مشکلات و نارضایتی ها دیدیم، در حقیقت نشانه جدایی روزافزون جوان ها و فرهنگ پنهان و نیمه پنهان اونهاست از نهادهای رسمی و فرهنگ رسمی و نظام ارزشی جامعه که با رویه و ذوق و زندگی و هوس ها و علاقه های جوان ها ناسازگار و بیگانه است. البته میدونین که بسیاری از مسئولین به ویژه نیروهای اصلاح طلب به این واقعیت اساسی و به این شکاف بین نسل‌ها اشاره میکنن، اما متاسفانه پاسخ عملی جامعه بزرگسالان و کسانی که رشته‌های قدرت در ایران در دست دارن در برخورد با این نارضایتی‌ها، در برخورد با این جنبش مطالباتی و اعتراضی جوان‌ها در سال گذشته مثل سالهای پیش بسیار نادرست و حتی تحریک کننده بود. سرکوب، ترسوندن، ارعاب کردن، تهدید، شلاق زدن، زندانی کردن و یا اشکال دیگه سرکوب در مقابل جوانا، دانشجوها و روشنفکرها در حقیقت پاسخ اون بخشی از حاکمیت ما به خصوص قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به جوانایی که هم از مشکلات زندگی و فشارها و تنگناها به حالت بستانی رسیدن و هم در واقع پاسخهای عادی‌ترین نیازهای خودشون رو در این جامعه پیدا نمی کنن. به این ترتیب ما با جامعه طرف هستیم که پاسخی برای جوانان نداره و با زبان زور و شلاق و چماق و تهدید متاسفانه به سراغ اونا میره. به این ترتیب دهه‌ای که ما آغاز میکنیم امروز دهه همه خطرهاست، همونجوری که خیلی از کارشناسان امور اجتماعی هم در ایران نسبت به اون هشدار میدن. جوانای ما از یک سو درگیر مشکلات پرشمار زندگی مانند بیکاری، کمبود مسکن و غیره هستند و از طرف دیگه فشارهای فرهنگی و روحی به جوانا ادامه پیدا میکنه و در حقیقت جوانهای ما یه روند جامعه پذیری بسیار پرتنشی را زندگی میکنن و تجربه میکنن. بحران هویتی جوانای ما اونا را به افراد سرگردونی در این دنیا تبدیل کرده که نمیدونن بالاخره کجایی هستن و نشانهای فرهنگی، فردی یا هویتی خودشونو کجا پیدا بکنن. توجه کنید که جوانهای ما امروز با نسل گذشته تفاوت خیلی زیادی دارن، یعنی جوانهایی هستن که تحصیل کردن، به طور متوسط 12 سال درس بخونن. ما در میان جوانها بی سواد و کم سواد خیلی کم داریم. تعداد تحصیل کرده آموزش عالی در میان جوانها هر روز داره زیادتر میشه. این جوانها با دنیای امروز رابطه دارن و میدونن و میفهمن که دنیای امروز و در کشور دیگه داره چی میگذره و به این ترتیب دارای یک نوع فردیت جدیدی شدن که جوهرش رو خودمختاری فردی شهروند جامعه مدرن تشکیل میده و در حقیقت با این ویژگی جوان ما امروز زندگی را میخواد که جامعه ما نمیتونه متاسفانه بهش بده و همینم باعث میشه که به حالت اوسیانی در بیاد و حالت طغیانی داشته باشه و بحرانی که در مقابل ماست در حقیقت نتیجه این حالت اوسیانی و بحرانی جوان هاست.
با تشکر و سپاس از دکتر سعید پیوندی، غلام حسین میرزا صالح و کامران فانی. حال نوبت میرسد به قسمت دوم برنامه به یاد رفتگان و دوستداران. احمد کسروی، مورخ، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، در 20 اسفند سال 1324 در سن 55 سالگی به دست فداییان اسلام ترور شد. در قسمت اول این برنامه که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه و تنظیم کرده است، محمد توکلی ترقی، محمد رضا قانون پرور، فریدون فرخ و احمد کریمی حکاک درباره حاصل زندگی احمد کسروی و تأثیر او بر فرهنگ معاصر ایران صحبت کردند. بخش دوم این برنامه به کامیابی‌ها و شکست‌های او در پهنه اندیشه و به بررسی قتل او و عوامل آن اختصاص دارد.
به یاد رفتگان و دوستداران. احمد کسروی گرچه به دست فداییان اسلام گروهی دیندار اما خشونت پیشه به قتل رسید، در عمر 55 سالش که در نخستین ماه پاییز 1269 آغازید و پیش از نخستین بهار 1325 پایان یافت، به پاک دینی کوشید و خدا باور بود. کتاب ورجاوند بنیاد کسروی که در صفحه اول آن کتاب بنیاد پاک دینی نامیده شده با نام پاک آفریدگار آغاز می شود و در این کتاب از جمله می خوانیم که جهان به خودی خود پدید نیامده که از دانشها مادیگری بر نمی خیزد، که دین شناختن عمیق‌ها و زیستن از راه خرد است و که دین شاهراه زندگانی است. کسروی در این کتاب خراباتیان را به خاطر همیشه خوش بودن، پروای چیزی را نداشتن و مردم را به میکده کشیدن نکوهش می کند و صوفیان را به دلیل توده را به سختی کشیدن همیشگی فراخواندن، از خوشیها همیشه دوری گزیدن و آنان را به خانقاه کشیدن می نکوهد. اما در تاختن به مادیگرایی کم نمی گذارد، مادیگرایان را گمراه می خواند و افزون بر این درباره آنانی که سودای جایگزین کردن دین را با دانش دارند می نویسد، آنان که می پندارند با دانش های نوین به دین نیازی نمانده، این گمراهی دیگری از ایشان است، با آن دانش هاست که این همه گمراهی ها در میان باشد. کسروی با این گفته ها بیان که نامی از فلسفه پوزیتیویسم، نگرشی که بیشتر دانشمندای اروپایی زمان او سخت با آن باور داشتند و فلسفه‌ای که تنها آنچه را مستقیماً تجربه و مشاهده می شود حقیقت می دانست، بیاورد خورده می گیرد. کسروی بران است که دانش چیزی است و دین چیزی دیگر و همچنان که از دوران روشنگری به این سو جنبشی در دانش پدید آمده که به پیشرفت انسان انجام میده، این پیشرفت باید با گام‌های بزرگی در رشته دیگری توأم گردد و باید جنبشی نیز در دین پدید آید. چون این دین تازه‌ای که از زنگارها زدوده شده باشد، به باور کسروی کاربرد اجتماعی نیز دارد، به نیکبختی توده می انجامد، به کشمکش‌های کیشی و دینی و فرقی ایران زمان او پایان می دهد و میهن دوستی و دلبستن به کشور را در پی دارد. می نویسد پرستش به میهن بر هر کسی بایاست و کوشش به آبادی آن بایایی ورجاوندی آدمیان راست. اما کسروی مبلغ اندیشه آریا برتری نیست و این گفته ها از اوست که آدمیان همگی از یک ریشند، همگی یکسانند و یکی را به دیگری برتری نیست. جدایی میان توده ها بیش از جدایی میان خانواده ها نیست. کسروی مروج ایران باستانگرایی نیز نیست، همچنان که با ناسیونالیسم اروپایی که به باور او به نجات پرستی و فاشیسم انجامید سر و کاری ندارد. اما سررشتداری را که از اروپا برخواسته خردمندانه و نیکو می شمارد، حکومت قانون را می ستاید و مردم را شایسته آزادی می داند. دکتر احمد کریمی حکاک، استاد زبان فارسی و خاورمیانه شناسی دانشگاه واشنگتن در سیاتل، اندیشه میهنی کسروی را اینگونه خلاصه می کند.
کسروی ناسیونالیست بود، منتها ناسیونالیست بومیگرا. ما مفهومی داریم در ناسیونالیسم که او رو سرانجام به شوونیسم، به قومگرایی و به فکر سخیف برتری قوم من بر برتری قوم دیگری می انجامه. احمد کسروی از این قماش نبود، علاقه خاصی به زادبوم خودش داشت، به میهن خودش داشت و او رو در خطر می دید و به ویژه چون خودش آذربایجانی بود، ولی صمیمانه و از درون دل خودش معتقد بود که زبان فارسی زبان فرهنگ ایران زمین است، بنابراین می شود گفت که به گونه‌ای خدمتگذاری کرد به پیشبرد جامعه امروزی ایران به صورت یک جامعه یک زبانه.
احمد کریمی حکاک، میهن دوستی و ایران فرداگرایی کسروی او را مهیای رویارویی با برخی مشکلات ایران آینده و برخی پیشبینی‌های لازم برای برخورد با آنان می‌کرد. دکتر فریدون فرخ، استاد زبان فارسی دانشگاه تکساس A&M در آمریکا.
بسیاری از پیشبینی‌هایی که او کرد، چه از نظر تاریخی چه از نظر سیر تفکر در ایران، ما می‌بینیم که به نتیجه رسیده، یعنی در یا در لااقل در امتداد همون خطی این چیزها، این وقایع اتفاق افتادن که او پیشبینی کرده بود. از این جهت حالا لازم است که یک بازپسنگری بکنیم به گذشته او و ارزیابی مجددی به عمل بیاد از اثری که او گذاشت روی متفکرین، نویسندگان و روشنفکران زمان خودش.
فریدون فرخ، اما همین ایران فرداگرایی میهن دوستانه از کسروی اندیشمندی آرمانخواه ساخت. دکتر محمد رضا قانون‌پرور، مترجم برخی از آثار کسروی به زبان انگلیسی.
دنیایی که کسروی تو ذهنش هست یه دنیای خیلی ایدئالیستی که برای خودش و یه مقداری فکر میکنه که با ارائه این عقاید میتونه دنیا رو عوض کنه، که میدونه هم چیزی نیست. بیشتر ایدئولوگا این حرفو میزنن، مثل یه حزبی شده بود از یه طرف، از یه طرف یه ایدئولوژی مذهبی بود و دنیای اون زمان، دنیای کسروی تو ایران آمادگی داشت برای یه دستی از جوونا که فکر میکردن شاید این راهی باشه برای پیشرفت ایران.
محمد رضا قانون‌پرور، استاد زبان و ادب فارسی در دانشگاه آستین تگزاس در آمریکا. آرمان‌خواهی میهن دوستانه کسروی در دو جا از همه جا آشکارتر می نماید، یکی در زمینه زبان و دیگری در پهنه دین. کسروی در راه اندیشه میهن‌خواهی خود می‌کوشید با پژوهش بر روی زبان‌های بومی ایران سرنخی از گمشده‌های دستوری، زبانی و واژگانی بیابد و به کمک آن تا حد امکان زبان پارسی آراسته و پیراسته‌ای را پایه گذارد. بسیاری از نویسنده‌های ایرانی پس از کسروی در نوشته‌های خود به جای کلمه فرض کردن از واژه انگاشتن و به جای شهامت از جربوزه استفاده می‌کنند، اما شمار نویسندگانی که به جای اسباب و اساس خانه از کاچال و به جای انتظار کشیدن از بیوسیدن بهره جویند چندان نیست. از جمله از همین رود فریدون فرخ که خود زمانی در جوانی از هواخواهان جنبش پاکدینی کسروی و با وی آشنا بود در همین باره میگوید:
نوع به اصطلاح صرف افعال رو میخواست عوض کنه، طرز استفاده از به اصطلاح از حروف اضافه اینها رو طوری باهاش رفتار میکرد که سابقه نداشت. روی هم رفته این تجربهش زیاد مؤثر نبود و اثر روی هم رفته اثر منفی گذاشت در آثارش. بسیار از آثار او به علت اینکه خیلی مجدانه سعی میکنه اینجوری بنویسه باعث میشود که خواننده درست نفهمه مفهوم او رو.
فریدون فرخ. با این همه کسروی این سنت را در میان نویسندگان و اندیشمندان ایرانی از نو زنده کرد که به زبان تنها به چشم ابزاری برای گفتن و نوشتن ننگرند، بلکه از آن رو که زبان با هویت مستقل ملی مردمان شناسایی می شود باید با آن خودآگاهانه برخورد کرد. احمد کریمی حکاک.
پالوده سازی زبان و غنا بخشیدن به زبان فارسی، البته نه در مفهوم جایگزین کردن کل کلمات فارسی که از ریشه های عربی آمده، بلکه اندیشیدن به اینکه چگونه میتوان سرچشمه های زایندگی زبان فارسی رو به اون برگردون، این از یکی از جنبه های مثبت میراث کسروی است.
احمد کریمی حکاک. آرمانخواهی کسروی نافی سنت مذهبی و مذهب سنتی نیز بود. گرچه کسروی میکوشید با ستودن پیامبران ادیان باستان و فرزند زمان دانستن آنان تعادلی در گسست با سنت آنان پدید آورد، اما پاکدینی آرمانخواهانه کسروی به هر حال مذاهب دیگر زمان خود او را از تشیع تا تسنن و صوفیگری تا بهائیگری بر نمی‌تافت. محمد رضا قانون پرور.
چیزی که خیلی مهمه و باز کسروی فکر می‌کنم زیاد بهش توجه نمی‌کرد اینه که دین اون چیزیه که مردم اعتقاد دارن بهش، نه اون چیزی که ما دلمون می‌خواد مردم بهش اعتقاد داشته باشن، و هر دینی همینطور. اینو کسروی نمیتونست باش بسازه. به عقیده من مثلا مخالفتش با شیعه‌گری و اون چیزایی که اون دوست نداشت، مثلا زیارت و این حرفا، خب اون یه قسمتی از فرهنگ ایرانه، اینه کاریش نمیشه بکنی که، و جنگی نباید باش کرد. و جنبه های غیر طبیعی رو این میخواست از دین بزنه بیرون و این نشدنیه. یعنی دین بالاخره یه تعریفی داره، اشتباهی کسایی به همین صورت، حالا اسمشو میذاره پاک دینی، ولی این یک دینی میشه که بگیم مثلا میخواد یه جامعه مدنی درست کنه، ولی مجبور نیست اسمشو بذاره دین. تو اون زمان حرفی که میزنه لغت دین رو به کار میبره، شاید باید لغت فرهنگ به کار برده باشه.
محمد رضا قانون پرور. آرمانخواهی میهن دوستانه کسروی رفته رفته از او اندیشمندی شالوده شکن و بنیان برانداز ساخت، اما به گفته احمد کریمی حکاک رادیکالیسم او رادیکالیسمی تقلیدی از گونه راست یا چپ نبود، بلکه در اینجا هم نوآور بود.
از دوران جوانیش که تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان رو نوشت تا سالهای آخر پرچم و پیمان که در اونجا دیگه به مواضع بسیار رادیکال خودش رسید. آدم میتونه رادیکال باشه در جهت مثلا فاشیسم و ناسیونالیسم و دیگر ایزمهای به اصطلاح راستگرا، و در این حال رادیکال باشه در سمت چپگرایی یا دیگر نقطه هایی در خط ایدئولوژیک که طیف گسترده‌ای رو تشکیل میده. واژه رادیکال که میتوان درباره کسروی به کارش برد از نظر جهت خونساست، یعنی جهتی برش متصبر نیست.
احمد کریمی حکاک. اما رادیکالیسم حتی اگر محتوای اصیل داشته باشد با روش‌های رایج رادیکال سازگارتر است. از همین رو در ورجاوند بنیاد آنجا که می‌نویسد باید از بدآموزی‌ها جلو گرفت، می‌افزاید باید نوشته‌های زیانمند را از هر گونه که باشد، از یاوه‌گویی‌های شاعرانه، پندارهای فیلسوفانه و از افسانه‌های بیپا و مانند اینها نابود گردانید. باید سوزانید، به رود انداخت، به چاه فرو ریخت. کسروی می‌افزاید بسیار بجاست چنان که ما امروز می‌کنیم سالی یک روز را با این نام روز به گیرند و نوشته‌های زیانمند را نابود گردانند. گرچه به گفته شاهدان عینی کسروی هیچگاه کتب آسمانی و مذهبی را در مراسم سالانه روزبه پاکدینان نمی‌سوزاند و شاهنامه فردوسی و شعرای مشروطه و پروین اعتصامی را می‌ستود، اما سوزاندن دیوان شعرایی مانند حافظ، خیام، سعدی و مولوی را روا می‌دانست. همین رادیکالیسم در محتوای اندیشه و در روش برخورد به دگر اندیشان از دیدگاه محمد رضا قانون پرور ویژگی منفی و خاصی به آرمان و آیین و منش و روش کسروی داده بود.
اون چیزی که امروز بهش میگن بنیانگرایی در تمام ادیان وجود داره، تقریبا همون ایده است به یک صورتی. فرقهایی هست البته. نتونستن جای این بنیانگرایی کاملا عرضه کنن، به خاطر اینکه وقتی که زیاد به اون طرف برین یه چیزی پیدا میشه مثل حکومت طالبان.
محمد رضا قانون پرور. گرچه شالوده اندیشه تنزه طلبانه و پاکدینانه احمد کسروی در محتوا با مختصات افکار بنیادگرایان اسلامی پس از وی هماهنگ نیست، اما تفکر بسیاری از اندیشمندان اسلامگرای پس از او که پس از قرنها تشیع را با حکومت پیوند دادند در واکنش به اندیشه های کسروی شکل گرفت. یکی از دو نفری که در کشف الاسرار یکی از نخستین نوشته های آیت الله خمینی درباره اجتماع و سیاست مورد حمله شدید قرار می گیرد، شریعت سنگلجی، روحانی نوگرای منتقد و استاد معقول و منقول و حقوق دانشگاه تهران است و دیگری احمد کسروی. اما به گفته محمد توکلی ترقی، این حملات مانع از آن نمی شود که تفکر آیت الله خمینی درباره حکومت در تعامل و عکس العمل به اندیشه های شیعه ستیز احمد کسروی شکل گیرد.
اگر ما دوباره در مورد او صحبت کنیم به این معنی نیستش که ما کسروی رو میخوایم بزرگ بکنیم و کسروی کلید راه آینده ما میشه یا آینده ایران رو خواهد ساخت. اصلا اینطوری نیست. کسروی میتونه به ما کمکی بکنه که برداشت تاریخی از تحول فکر تاریخی در ایران داشته باشیم، فکر مذهبی، فکر سیاسی، فکر دینی، و فکر می‌کنم اهمیتش در روز. کسروی مثلا تاثیر بسیار بزرگی به نظر من گذاشته روی مفهوم ولایت فقیه. یعنی شما ولایت فقیه آیت الله خمینی رو بدون درکی که ایشون از نقد کسروی به شیعه‌گری داشته نمیتونین تاریخیش کنین. یعنی اگه بخوایم افکار آیت الله خمینی رو تاریخیش بکنیم و ببینیم که از کجا اومده، کی بهش تاثیر گذاشته، یکی از تاثیرهای بسیار مهمه بر افکار آیت الله خمینی و خیلی از روشنفکرای مذهبی دیگه کسروی هستش.
محمد توکلی ترقی. اگر آیت الله خمینی از اندیشه های نقادانه احمد کسروی تأثیر گرفته بود، احمد کسروی نیز خود علارغم نقدهایش بر سنت و مذهب تحت تأثیر آموزه های هر دو بود. چنان که پیامبران را فرزندان زمانه خود می دانست، خود اندیشمندی بود از جنس زمان. او کتاب بنیاد پاکدینی خود را با این جملات پایان می دهد: باید کشنده را کشت. با این کشتن از کشتنهای بسیار جلو توان گرفت. همچنان کسی که با توده خود ناراستی و بدخواهی کرده باید او را کشت. کسی که با پسری بکاری زشت برخواسته باید او را کشت. کسروی می‌افزاید به بدآموز و گمراه گردان و همچنان به فالگیر و جادوگر و هر کسی که لاف از کارهای نبودنی می‌زند باید کهرایید، اگر باز نگشتند باید کشت. به چامگویی که به حجف پرداخته و به نویسندهی که دشنام نوشته و به نگارندهی که کسی را به حالی زشت نگاشته باید کیفرهای سختی داد و در بار دوم کشت. و سرانجام می گوید باید به دشنامگو کیفری سخت داد، باید دروغ و دغل را از هر گونه که باشد و در هر کاری که باشد به زه شناخت و بی کیفر نگذاشت. این ویژگی های دیگر اندیش ستیزانه اندیشه های کسروی در کنار ارزیابی های مثبت ناقدان معاصر او از برخی از میراث های فکریش، ارزیابی های منفی همانان را نیز برانگیخته است. احمد کریمی حکاک:
ارزش گذاری موجود رو بر احمد کسروی نمیپذیریم. دیگه ما پرهیز نداریم از اینکه جنبه های منفی و حتی میشود گفت نفرت انگیز کار کسروی از قبیل کتاب سوزان و گرایش به زبان پاکی که او میگفت زبان پاک ولی عملا زبان فقیر کمخونی بود و این گونه گرایش های فکری او رو به سمت مواضعی که کلن باید رد کرد و منجر به سانسور و امها و قلع و قمع گروه های اجتماعی مهمی میشه و عملا آزادی های فردی رو میگیره از افراد و به دلایل مشخصی احمد کسروی گونها دوچار شد، ما باید کنار بگذاریم و اساره فکری او رو که نوعی دغدغه است، نوعی به اصطلاح مشغولیت است با مسئله تجدد و وضعیت ایران با اروپا، به شکل دیگری وارد قرن جدید بکنیم و در قرن جدید مواضع و تزهای جدیدی ارائه بدیم که می تواند نقطه های تماسی با تفکر کسروی داشته باشه، ولی کلیت اون رو بی تردید ما نمی توانیم بپذیریم.
احمد کریمی حکاک: کسروی با اینکه کشتن را به عنوان شیوهی برای برقراری عدل و داد می ستود و از اقدامات مسلحانه مجاهدان مشروطه و سوء قصد به اتابک و محمد علی میرزا و ترورهای منصوب به حیدر عموغلی معروف به حیدر خان بومبیست دفاع می کرد، خود مرد قانون بود و هیچگاه چه در مشروطه و چه پس از آن دست به اسلحه نبرد. اما اگر نه ریشخند که طنز تاریخ بنابر این داشت که آخرین برگ زندگی احمد کسروی بازتاب آنچه باشد که در آخرین صفحات آخرین فصل، فصل 20 کتاب پاکدینیش آمده است. احمد کسروی در روز 20 اسفند ماه سال 1324 در ساعت 11 بامداد در اتاق بازرسی کاخ دادگستری در برابر چشمان بازپرس با ضربات متعدد گلوله و چاقوی مخالفان مذهبیش که او را در پرونده متهم به ادعای پیامبری کردن، دشنامگویی به اسلام و قرآن سوزی کرده بودند، همراه با دستیارش محمد تقی حداد پور ترور شد و هر دو به قتل رسیدند. سید حسین امامی از اعضای فدائیان اسلام به عنوان عامل اصلی ترور بازداشت شد. کارگردانی قتل احمد کسروی را روحانی جوانی به نام حسین نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام بر عهده داشت. حسین نواب صفوی خود از حمایت روحانیانی چون علامه امینی و آیت الله شاهرودی که خرج سفر او را از نجف به تهران برای انجام سوء قصد به جان کسروی داده بودند برخوردار بود. حسین نواب صفوی خود کمتر از یک سال پیش از قتل کسروی در روز 8 اردیبهشت 1324 کسروی را هدف گلوله تپانچه قرار داده بود، اما در کشتن کسروی موفق نشده بود. نشریه هواداران فدایان اسلام در پی انقلاب نقل می‌کند که آیت الله شیخ محمد حسین طالقانی شاه‌آبادی پیش از قتل احمد کسروی برای این کار 400 تومان برای خرید یک تپانچه به حسین نواب صفوی داده بود. حمایت روحانیون از نواب صفوی پس از ترور نافرجام اولیه احمد کسروی به آزادی او از زندان انجامید و این آزادی به او جرأت بیشتری داد تا همراه با سید حسین امامی نقشه سوء قصد مجدد به کسروی را بریزد. سید حسین امامی پس از مدتی کوتاه در پی فشارهای روحانیان بر دولت و حکومت آزاد شد. مورخان به ویژه برانند که بدون دخالت روحانیون بلندپایه و محافظه‌کاری مانند آیت الله بهبهانی، بروجردی و کاشانی، آزادی سید حسین امامی ضارب کسروی ممکن نمی شد. اما آزادی سید حسین امامی با پادرمیانی عبدالحسین حجیر از نخبگان محافظه‌کار سیاسی و فرهنگی وقت ممکن شد که کسروی زمانی او را به خاطر گرایش‌های محافظه‌کارانش در دین و سیاست به نفع روحانیون دشمن نامیده بود و او را موجب توقیف نشریه پرچم، ارگان سازمان پیروان کسروی که با حماد آزادگان نام داشت می دانست. اما تاریخ منتظر نشسته بود تا بار دیگر شگفتی بیافریند و سید حسین امامی، قاتل کسروی که با پادرمیانی هجیر دشمن کسروی آزاد شده بود، کمتر از 4 سال بعد در 12 آبان 1328 هجیر را که اینک نخست وزیر شده بود در تروری موفق به قتل رساند. مورخین تاریخ معاصر ایران قتل احمد کسروی را در آستانه بهار سال 1325 آغاز قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی و عقیدتی آن دوره می‌داند. قتل‌های دکتر سلیمان برجیس، داروساز بهایی در 16 بهمن 1327، عبدالحسین هجیر نخست وزیر در 12 آبان 1328، برتشبد علی رزمارا در 16 اسفند 1322. تنها ترور ناموفق فدایان اسلام، ترور نافرجام دکتر سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق در 25 دی 1330 به دست محمد عبد خدایی بود که در آن زمان 14 سال بیشتر نداشت. فاطمی اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت محمد مصدق به جوخه اعدام نظام پیشین سپرده شد.
آخرین بخش، دومین و آخرین بخش برنامه بیاد رفتگان و دوستداران که یادمان احمد کسروی بود می شنیدیم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه و تنظیم کرده بود. حال به آخرین خبرهای ایران و جهان گوش می کنیم که بهمن باستانی گردآورنده و گوینده آن است.
نیروهای آمریکا در افغانستان یک آزمایشگاه ساخت سلاح‌های بیولوژیک را یافتند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا در افغانستان که طی ماه گذشته عملیات سنگین پیگرد القاعده در شرق افغانستان را انجام دادند، اعلام کردند که یک آزمایشگاه ساخت سلاح‌های بیولوژیک را در این منطقه یافتند. در خاورمیانه به دنبال انجام سومین عملیات انتحاری توسط فلسطینیان، کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد شرایط ملاقات دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی هنوز فراهم نیامده است. امروز یک فلسطینی با منفجر کردن مواد انفجاری که به خود بسته بود در نوار غزه خود را کشت و یک سرباز اسرائیلی را مجروح کرد. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا که به تازگی از سفر خاورمیانه‌ای خود بازگشته است، روز گذشته به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال آماده شدن برای بازگشت به منطقه است تا در صورت انجام تعهدات آتش بس توسط فلسطینیان با یاسر عرفات دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر، علی‌رغم ادامه تنش در مناطق فلسطینی نشین و حضور همچنان ارتش اسرائیل در برخی نواحی نوار غزه، امروز مذاکرات آتش بس با حضور هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطینی از سر گرفته شد. طی 2 روز گذشته 2 عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل 3 کشته و 10ها زخمی به جا گذاشته و شب گذشته دولت اسرائیل اعلام کرده بود که اجلاس پیش‌بینی شده مشترک امنیتی با فلسطینیان را برگزار نمی‌کند. آنتونی زینی فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه میزبانی مذاکرات امروز را که گفته می شود در منزل سفیر آمریکا در اسرائیل برگزار شد به عهده داشته است. امروز همچنین در اسرائیل اعلام شد که یک وزیر کابینه فلسطینیان در دولت خودگردان فلسطینی بازداشت شده است. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده از قول سخنگوی پلیس اسرائیل نوشته است که زیاد ابو زیاد وزیر امور بیت المقدس در دولت خودگردان فلسطین توسط پلیس اسرائیل بازداشت شده است. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که وزیر امور بیت المقدس در کابینه فلسطینی را در این شهر بازداشت کرده، زیرا او اجازه ورود به بیت المقدس را نداشته است. در کشمیر در جریان درگیری و انفجارهای جداگانه 12 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان غیر نظامی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده امروز دست کم 5 نارنجک به یک محوطه پر رفت و آمد و مرکز خرید در جنوب کشمیر پرتاب شد که بیش از 20 نفر را زخمی کرد. همزمان در اثر پرتاب نارنجک دیگر به یک صف اتوبوس حدود 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عاملان این عملیات ناشناس توصیف شدند. کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان تحت کنترل دولت هند قرار دارد و چندین سازمان و حزب اسلامی مسلح فعال در این منطقه علیه استیلای هند بر کشمیر می‌جنگند. در جریان فعالیت این گروه‌ها و احزاب مسلح اسلامی که خواستار استقلال کشمیر و یا پیوستن آن به پاکستانند، طی 10 سال گذشته 33,000 نفر در این منطقه که بیشتر غیر نظامی بودند کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست تا اختصاص یک بودجه 27 میلیارد دلاری دیگر را برای جنگ با تروریسم تصویب کند. این درخواست به دنبال تصویب بودجه اضطراری 40 میلیارد دلاری است که به دنبال رویداد تروریستی سپتامبر گذشته در آمریکا به منظور جنگ با تروریسم کنگره آمریکا تصویب کرد. 14 میلیارد دلار بودجه درخواستی 27 میلیارد دلاری جورج واکر بوش از کنگره آمریکا به تجهیز ارتش این کشور و ادامه جنگ در افغانستان اختصاص دارد و بقیه به کمک به بازسازی نیویورک، افزایش امنیت مرزهای آمریکا و نیز سفارتخانه‌های این کشور در نقاط گوناگون جهان مربوط است. سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین تعطیل شد. سخنگوی سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین امروز اعلام کرد به عنوان هشداری علیه تروریسم و پیشگیری از اقدامات تروریستی این سفارتخانه به مدت نامعلوم تعطیل است. همزمان منابع خبری رسمی جمهوری مسلمان کروات اعلام کردند که یک نفر را به عنوان متهم به عملیات تروریستی علیه سفارتخانه آمریکا در بوسنی هرزگوین پلیس کرواسی بازداشت کرده است. پیش از این سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در بالکان به مدت‌های معینی تعطیل شده بود. 6 نفر طی این مدت به عنوان متهم به عملیات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در بالکان بازداشت شده و تحویل مقامات آمریکایی داده شدند. در نیویورک که امروز اعلام شد 23 نفر به اتهام آنکه به دروغ خود را از بستگان قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته معرفی کردند بازداشت شدند. این افراد متهمند که به هدف دریافت غرامت مالی اظهار داشتند که بستگان آنان در جریان انفجار برج‌های سازمان جهانی تجارت در نیویورک جان باختند. این 23 نفر که پیشاپیش 760 هزار دلار در مجموع غرامت گرفتند در صورتی که در دادگاه محکوم شوند تا 15 سال زندانی خواهند شد. شورای اروپا امروز تصمیم گرفت تا فولاد آمریکا را تحریم کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای افزایش نقش بازار داخلی فولاد آمریکا، واردات فولاد به این کشور مشمول مقررات گمرکی تا 30% قیمت کالا می شود. به دنبال اعلام اعتراض برخی کشورهای اروپا به این تصمیم، امروز سخنگوی شورای اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا فهرست برخی کالاها را در اختیار سازمان جهانی تجارت قرار می‌دهد تا در آینده اروپا نیز بتواند در برابر برخی فشارها به اقتصاد خود اقدام مقتضی کند. به گفته سخنگوی شورای اروپا، بر اساس این طرح کشورهای عضو اتحادیه اروپا تجارت فولاد با آمریکا را تحریم خواهند کرد. در آلمان قانون جدید مهاجرت سرانجام تصویب شد. این قانون به کارگیری عده بیشتری از کارگران ماهر مهاجر را امکان پذیر ساخته و از سوی دیگر زمینه بازبینی کل قانون مهاجرت آلمان را فراهم آورده است. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا، قوانین محدود کننده مهاجرت به آمریکا و بریتانیا در این دو کشور به تصویب رسید و آلمان دومین کشور اروپایی است که با تعدیل محدودیت‌های قوانین جدید مهاجرت در آمریکا و انگلستان، مقررات جدید مهاجرت را به اجرا می‌گذارد. اجلاس سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با فقر امروز آخرین روز خود را پشت سر گذاشت. در این اجلاس که در مکزیک برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش برنامه افزایش بودجه برای کاهش فاصله کشورهای فقیر و غنی جهان را در دستور کار دارد. بنابر گفته رئیس جمهوری آمریکا، کمک‌های رسمی دولت آمریکا در این زمینه در 4 سال آینده به 16 میلیارد دلار خواهد رسید. جورج واکر بوش در اظهارات امروز خود در اجلاس مکزیک همچنین تأکید کرد که مبارزه با فقر در کشورهای فقیر به خود این کشورها ضرورتاً مربوط است و تا زمانی که این کشورها درهای خود را به روی بازار جهانی نگشایند و با فساد اقتصادی مبارزه همه جانبه نکنند، این هدف تحقق نخواهد یافت. جمهوری گرجستان امروز اتهام روسیه را مبنی بر به هم زدن ثبات جمهوری خودخوانده آبخاز در قفقاز رد کرد. روسیه اخیراً گرجستان را متهم کرده است که به جدایی خواهان آبخاز کمک نظامی می‌دهد. روسیه تأکید دارد که تروریست‌ها از افغانستان به منطقه آبخاز گریختند. دولت گرجستان اعلام کرده است که در پی راهی صلح‌آمیز برای حل بحران آبخاز و مذاکره با روسیه در این پیوند است. جمهوری گرجستان به دنبال 2 سال جنگ خونین در سال‌های 93 تا 95 میلادی کنترل آبخاز را از دست داد و از آن زمان این منطقه به صورت جمهوری خودخوانده و به اصطلاح دو فاکتو اداره می شود. در آستانه سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه از افزایش سطح روابط ایران و روسیه در کلیه سطوح سخن گفت. دیمیتری روگازین، رئیس کمیسیون امور بین الملل در مجلس نمایندگان روسیه، با تاکید بر ضرورت تحکیم روابط ایران و روسیه گفت: به ویژه در این شرایط برای روسیه روابط با ایران اهمیت دارد. آقای روگازین درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: هیچ تا کنون به طور رسمی ایران را محور شرارت نخوانده و روابط روسیه با ایران از جمله در زمینه انرژی اتمی تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی جریان دارد. او افزود: نباید نقش مهم ایران را در خلیج فارس و نیز قفقاز فراموش کرد. مرکز بررسی‌های آماری سازمان بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد تولید نفت روسیه در مقام اول در جهان قرار گرفته است. تا پیش از اعلام این آمار، عربستان سعودی برای مدت دست کم 2 دهه مقام نخست را در تولید نفت در جهان عهده‌دار بود و این نخستین بار است که از دهه 80 میلادی تا کنون روسیه از عربستان سعودی در این زمینه پیشی گرفته است. روسیه در ماه گذشته روزانه 7,028,000 بشکه نفت تولید کرد، در حالی که عربستان سعودی تولیدی معادل 7,019,000 بشکه در روز داشت. و آخرین خبر از ایران، امروز در تهران به دنبال نماز جمعه که به امامت آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و عضو کنونی شورای نگهبان برگزار شد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی قطعنامه ای را انتشار داد. در این قطعنامه بر لزوم احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان برترین فریضه اسلامی تاکید شده و آمده است اعضای این ستاد در عمل به این فریضه برای بذل جان و ایثار همه هستی خود دریغ ندارند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر که پس از سالها در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در محافل رسمی جمهوری اسلامی و در سطح جامعه رسما مطرح می شود، در قطعنامه امروز خود از نهادهای دولتی و مجلس و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصرانه خواسته است که زمینه اجرای اقدامات این ستاد را فراهم سازند.
شنوندگان عزیز، با آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان برنامه 3 ساعتی رادیو آزادی رسیدیم. با آرزوی اینکه روزهای بهاری شما شاد و خرم باشد، تا ساعت 9:30 به وقت تهران که برنامه 2 ساعتی ما آغاز می شود، من شیرین فامیلی به اتفاق همکارانم امیر مصدق کاتوزیان، بهمن باستانی تهیه کننده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به شما خدا نگهدار می گویم. نوروزتان پیروز باد.